ساعت 20 تا 21.
خب در این بخش گفتگو خواهیم کرد با آقای ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور و آقای دکتر حسینی ریاست اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان خراسان جنوبی. آقای ابراهیمی بفرمایید.
بندم خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام وقت بخیر دارم. با آقای حسینی به نمایندگی از استان میخوام ابتدا گفتگو رو شروع بکنم. آقای دکتر حسینی یک توضیح خیلی کوتاه و مختصر بدید از آخرین وضعیت مصدومین و حالا تعداد رو هم که آقای استاندار توی فایل صوتی اعلام کردن. ظاهرا یک نفر هم از اون عزیزانی که حال عمومیشون مساعد نبود ظاهرا فوت کردن، درسته آقای حسینی؟
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه هموطنان گرامی و همچنین تسلیت عرض می‌کنم خدمت خانواده محترم باغ‌دیدگان حادثه معدن تبس. عرضم به حضور شما که تقریبا مصدومین تعیین تکلیف شدن. از تعداد مصدومینی که تا امروز در شهر تبس تحت درمان بودن 5 نفر برای ادامه درمان در کنار خانواده و سانتر تخصصی به یزد که استان همجوار هست اعزام شدن و فکر میکنم 4 نفر دیگه داخل بیمارستان در حال طی مراحل درمان هستند.
تو خود تبس
که بتونن اینا به سلامت به کانون خانواده برگردن.
خب یه صحبت هایی در خصوص اهدای عضو ظاهرن توی رسانه ها بود، این رو هم ماجراش رو میگین؟
اهدای مراحل پیچیده ای داره و کمیسیون های مختلفی باید تشکیل بشه. وقتی یک بیماری علائم حیاتیش و در واقع فعالیت مغزیش کاهش پیدا میکنه و در واقع کاندید پیوند اعضا میشه، باید کمیسیون های مختلفی از نظر همکاران متخصص مغز اعصاب بیهوشی و گروه تخصصی رو بگذرونه. باید این مراحل طی بشه تا به نتیجه نهایی برسه، ولی اگر بیماری وضعیت هوشیاری مناسبی نداشته باشه و حالت مغزش در واقع متوقف شده باشه، یکی از مسیرها اینه که بتونه با پیوند اعضا به سایر هموطنان باز جانی دوباره بخشه.
آقای دکتر، این عزیزانی که حالا چه توی یزد چه توی تبس در حال ادامه مداواشون هستن، اوضاع عمومیشون خوبه؟ حال عمومیشون چطور؟
تعداد زیادی مرخص شدن. عرض کردم فعلا 4 نفر در بیمارستان تبس بستری هستن که شرایط وخیمی ندارن و مراحل درمانیشون طی میکنن. ان شاء الله امیدواریم که به زودی به کانون خانواده برگردن.
یزد چطور؟ اونایی که رفتن یزد؟
بله.
اونایی که رفتن یزد چطور؟ اونا چطور اوضاعشون؟ اطلاعی دارید از شرایطشون؟
یکی از بیماران که یزد اعزام شد وضعیت وخیم تری داره، ولی بقیه مراحل درمانی رو طی میکنن، حالا با شدت و ضعف بیشتر کرده.
خب آقای ظفری عزیز، شما هم اضافه بشید به ما و یه توضیح هم شما در خصوص ماوقع بدید، اینکه امداد رسانی ها و حالا خدماتی که خود سازمان مدیریت بحران انجام داده تو این چند روز شامل چیا میشده و حالا توی بخش دوم گفتگومون میخوایم بپردازیم به اون بحث کمبودها و علت اصلی حادثه که اصلا چرا این اتفاق افتاد و چطور میشد پیشگیری کرد یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمان برنامه و مردم عزیزمون. عرض کنم خدمت شما که همونجور که در جریان هستید و احتمالاً عزیزان اون مستحضر هستن، با معمولاً در معادن زغال سنگ گاهی اوقات به لایه‌های زمین شناختی میخورن که گاز متان در اونجا جمع شده و در معمولاً تونل‌ها نشت پیدا میکنه. از یک درصدی خلطتش که بالاتر میره احتمال انفجار هم بیشتر میشه و این انفجار انفجاری هستش که همراه با آتش‌سوزی نیست، یعنی موج انفجار بیشتر باعث تخریب میشه. خب همین اتفاق هم متاسفانه در معدنجوی تبس افتاد و متاسفانه 49 نفر از هموطنان عزیزمون بالاخره دچار حادثه شدن و جان عزیز خودشون از دست دادن. ما هم همینجا عرض تسلیت داریم خدمت خانوادهشون. بعد از اون هم عوامل امدادی از مجموعه اورژانس هلال احمر و مجموعه های دیگری که به هر حال از استان های همجوار به ویژه استان یزد حضور پیدا کردن، ظرفیت فنی خود استان برای کندوکاو هایی که بالاخره انفجار اتفاق افتاده بود، تونل ها تخریب شده بودن و گاز متان هم اونجا غلظتش بالا بود، عوامل فنی از خود معدن، از استان و از استان یزد که معدن معادن زیادی داره حضور پیدا کردن و کمک کردن. معمولا این اتفاقات در دنیا یک زمان طولانی میبره، بعضی جاها بیش از یک ماه هم زمان میبره، اما خب اینجا با توجه به اینکه ظرفیت کشور بسیج شد، از جاهای مختلف هم وزرای مختلف اومدن، استاندار حضور پیدا کردن، توجه ویژه‌ای که رهبر انقلاب دادن، عزیزان فنیمون واقعا با تمام جان و دل تلاش کردن و به سرعت این حادثه رو تونستن، عملیات اتمام جستجو و نجات رو داشته باشن. امروز صبح پایان این عملیات اعلام شد و طبیعتاً ده نفری از عزیزانمون که زیر آوار بودن در انتهای تونل پیدا شد، جسدشون، پیکرشون منتقل شد به سطح زمین و طبیعتاً مراحل تحویل به خانواده‌های عزیزشون هم انجام شد.
خب آقای ظفری عزیز، الان چند تا یال دیگه هم دارد؟ اونجا ظاهراً یه معدن بسیار بزرگی است و تعداد زیادی کارگر معدنچی میشه گفت اونجا دارن فعالیت میکنن. الان کلن تعطیل چیز تبس یا نه فقط اون تیکه تعطیله؟
بله، بس کنم خدمت شما که با توجه به این اتفاق تمام ظرفیت معدن اومد به سمت همین دوتا تونلی که یا دوتا بلوکی که بیوسی که اتفاق افتاده بود و الان فعالیت چندانی هم معدن نداره. میدونید مصدرید که ایمنی معمولا معادن صنایع با خودشون هستش، به ویژه بخش خصوصی که میاد از وزارت صنعت معدن هم مجوز میگیره و هم مجوز بهره برداری.
اینجا الان دست بخش خصوصی بوده دیگه، درست؟
بله، دست بخش خصوصی بوده و طبیعتاً وزارت صنعت معدن هم نظارت ایمنی بر این معادن باید داشته باشه، از طرفی هم وزارت کار نظارت عالیه بر ایمنی کار باید داشته باشه که این دوتا وزارتخونه باید نظارت کاملی رو بر معادن به این.
خب آقای ظفری عزیز، شما حالا به عنوان کسی که توی منطقه هم حضور پیدا کردید، خیلی الان به اصطلاح هم تو فضای مجازی هم در واقعیت هم حتی مسئولین هم اعلام کردن که اصلا اون استانداردهای لازم رعایت نشده، ایمنی مناسب رو نداشته، حتی جانشین دادستان که خودش مأمور مستقیم این پرونده هم هست اعلام کرد، چه میدونم خود نهادهای زیربط هم اعلام کردن، اونهایی که مجوز دادن میگن همه چی خوبه، همه چی خوب بوده، مشکلی نداشته، فقط یه حادثه رو یه چیز حالا معمولی یا مرسوم میدونن، ولی ظاهرا اون چیزی هم که گفته میشه با واقعیت خیلی مطابقت نداره. شما مشاهدات میدانیتون چی میگه؟
ببینید امروز با اتمام عملیات امداد و نجاتی که اتفاق افتاد، اقدام تیم کارشناسی شروع شد. ما تیم کارشناسی رو حالا هم به صورت چند وجهی، هم وزارت کار، صنعت، دادستانی و تیمای فنی از افرادی که اشراف دارن به این موضوع حضور پیدا کردن، کارشون امروز شروع شد، هم علل حادثه رو بیرون بیارن، هم کار کارشناسی بکنن برای آسیب شناسی اتفاقاتی که افتاده بود و هم دلایلش رو بیرون بیارن و ظرف مدت کوتاهی به سمع و نظر مردم عزیزمون برسونن. لذا ما نگاهمون بر این هستش که بعد از اینکه این تیم کارشناسی انشالله نظراتش رو مشخص کرد، معین کرد، گزارشش بیرون اومد، حتما این رو به اطلاع مردم برسونیم. اگر هم کوتاهی، قصوری، ترک فعلی هم انجام شده باشه، از طریق دستگاه قضایی با خاطیان برخورد بشه انشالله.
خب آقای دکتر حسینی، در خصوص خود بحث احیای مصومین و حالا گاز متانی که عامل اصلی این اتفاق بوده، یه توضیح بدید که یک انسان حالا چه میزان از گاز متان رو میتونه تحمل بکنه، چون دوستان هر روز در معرض این اتفاق هستن و به چه میزان بوده که اینها نتونستن دیگه اونجا دووم بیارن؟
بله، بلافاصله بعد از اعلام حادثه، علاوه بر اینکه خود معدن معمولا آمبولانس داره و آمبولانس های خود معدن در منطقه مستقر بودن، از طرف اورژانس اجرس آمبولانس و تعدادی آمبولانس به منطقه اعزام شد و در واقع قبل از اینکه مصدومین از تونل خارج و رهاسازی بشن امکانات اونجا مستقر بود. و مصدومینی که خارج شدن در واقع مشکل تروما و آسیب جسمانی نداشتند و بیشترین عارضه‌ای که متحمل شده بودند در واقع گاز گرفتگی بود و بیماران با یک تنگی و دیسترس تنفسی با هوشیاری پایین از بدن خارج شدن به شدت در این مرحله نیاز به دریافت اکسیژن دارند. با توجه به ذخیره خوبی که اتوبوس آمبولانس‌ها برای اکسیژن دارند، بیمارانی که سرپایی بودند در اتوبوس آمبولانس اکسیژن دریافت کردند، همونجا بعضیشون سرپایی ترخیص شدند و بقیه هم با آمبولانس و وقتی روشنایی روز شروع شد با بالگرد به بیمارستان طبس منتقل شدند و بقیه مراقبت‌ها رو در ICU دریافت کردند. در واقع به نظر می‌رسید مشکلی که بیشتر مثلا کاران باش مواجه بودن استنشاق گازهای ناشی از احتراق متان و مسمومیت تنفسی بود و سعی شد در اثر زمان ممکن مراقبت‌های درمانی رو دریافت کنن.
درست.
خب حالا در مورد میزان آلایندگی گاز متان و شرایطی که در معدن است دوستانی که بدنکار هستن بهتر میتونن راهنمایی کنن.
خب آقای دکتر، در خصوص اصلا تجهیزاتی که برای سنجش میزان گاز هست، این رو بله. خیلی از بازماندگان این حادثه، اونهایی که حتی توی معدن حالا بماند که خیلی ها رو ظاهرا طبق عادت مرسوم دوستان یا کارفرما یا هر کسی دیگه تهدید کرده که اگر صحبتی بکند ممکن است در آینده دیگه نتونه برگرده به محل کارش، این بماند. ولی خب اون تجهیزات رو شما رویت کردین، دیدین اصلا تو این چند روزه که دارید رفت آمد میکنید تجهیزاتی وجود داشت برای سنجش غلظت لازم متان؟
لحظه ای کارمون شروع میشه که بیمار رو دریافت میکنیم و بیشتر شرایط و ارزیابی های بالینی
نه کار فنی رو نمیگم آقای دکتر، مشخصا بله. شما تجهیزی دیدید که برای سنجش میزان گاز متان توی حالا اون مجموعه توی طبس شما چیزی دیدید یا نه؟
ما شرایطی که بتونیم وارد معدن بشیم نداریم. تیم های امدادی و تخصصی و HSC خود معدن در واقع وارد معدن می‌شدن، مصدومین رو رهاسازی می‌کردن و به بیرون معدن منتقل می‌کردن. وقتی از معدن خارج میشه در واقع بیمار تحویل نیروی اورژانس و تحویل آمبولانس میشه. بنابراین اون شرایطی که داخل معدن هست در واقع ما دسترسی نداریم و بیشتر اونجا توجهمون به خود بیمار و مراقبت‌های بیماره. شاید همکاران HSC و گروه تخصص این قضیه بهتر بتونن نظر بدن.
فکر می‌کنم خانم شهبازی ما تلاش‌هامون هم برای ارتباط با دوستان مرتبط در این حوزه هم آره وزارت کار خیلی به جایی نرسید و پاسخگو نبودن که حالا انشالله باید یه برنامه دیگه بذاریم که دوستان بیان پاسخ بدن که واقعا تجهیزات مورد نیاز بوده، استانداردها رعایت شده، کارفرما حالا بخش خصوصی هم هست چقدر این تجهیزات رو به اصطلاح فراهم کرده برای همه معدنچیان. به خصوص حالا ما تصاویر ناگوار زیاد دیدیم توی این چند روز از کفش و لباسی که دوستان معدنچی متاسفانه به تنشون بود خیلی بگیرید تا حالا اون محلی که محل تعویض لباسشون بود یا حالا بخشای مختلف کارگاه خیلی ظاهرا تجهیزات و به اصطلاح ایمنی لازم رو نداشت. امیدواریم حالا زودتر این گزارش که آقای ظفری هم بهش اشاره کردن بیاد بیرون، افکار عمومی یه مقدار از این حالت تشنج بیرون بیاد و خانواده های داغ دیده به اصطلاح یه مقدار تسلا پیدا بکنن.
برای زمین اینکه باید به این خبرم اشاره کنیم که در شهریور 1400 رئیس جمهور وقت خواسته بودن که به این موضوع رسیدگی بشه، یعنی پیمانکاران مکلف شده بودن که یک تغییراتی رو در این محدوده از معدن داشته باشن و ایجاد کنن، ولی متاسفانه
ظاهرا فرصت 20 روزه هم داده شده بود.
فرصت 20 روزه هم داشتن.
خیلی دیگه از اون فرصت 20 روزه
از شهریور 1400 تا مهر 1403. خیلی ممنونم از شما و همینطور از کارشناسان این بخش آقای دکتر ظفری و آقای دکتر حسینی. با هر دو عزیز خدافظی میکنیم. شبتون بخیر باشه. ممنون. 45 دقیقه است و میریم سر وقت سومین موضوع امشب این برنامه، بی انگیزگی پزشکان برای ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی با اجرای آقای دکتر روح الله پور. سلام، خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حال شنوندگان عزیز و ارجمند خوب باشه. موضوع عجیب و غریبی نیست.
بله.
مدت هاست داریم توی برنامه روی خط خبر به این برنامه میپردازیم، به اینکه ما همیشه مینالیم مسئولین، این ما مسئولینه، که متخصصین کم هستن، تعدادشون، تعداد افرادی که وارد دوره تخصصی میشن کم هستن، اما هیچ وقت به این فکر نمی کنیم چرا، چی شده که تعداد کمه.
برای سه تا قاطعی هم نداره.
دقیقاً برای سه تا رشته تخصصی در حوزه پزشکی گفتن حتی اینترن ها هم میتونن بدون آزمون وارد این رشته ها بشن و باز هم میبینیم که صندلی ها خالی است. صندلی رشته کودکان خالی است، صندلی رشته بیهوشی خالی است،
طب اورژانس خالی،
طب اورژانس خالی است. چرا این اتفاق میفته؟ کجای ماجرا رو باید درست بکنیم؟ امشب به این میپردازیم.
بله، خب قبل از اینکه گفتگو شما رو بشنویم، صدای دانشجوان پزشکی رو میشنویم.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
دست رو دلم گذاشتی که
اصلا پول در نمیان در دوران
دانشجویی. عملا هر هفت سالش رو وابسته به خانواده.
خب قراره پول در بیاری؟
اولا که دو تا نکته هست. اون چیزی که میگم پول در میاری، از دور چیزی که به نظر میرسه، اون چیزی که واقعا هست نیست.
یعنی شما هفت سال از زندگیت باید وقت پزشکی باشه.
بعدش دو سال اگه طرح کسی داشته باشه بخواد بره، حالا اونجوری مقدار درآمد داره.
بزنی 4 سال بخونی، 400 تا رزیدنتی بری، بعد آی هفت بشین اشو برد بدی یا نه،
شاید جمع بزنی نزدیک 17 18 سال میشه،
یعنی حداقل 45
6
سالت میشه.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب این برنامه تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت، اما بشنویم گفتگوی آقای دکتر روح الله پور با دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران. البته منتظر هستیم که ارتباط با دکتر جلالی، رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران هم برقرار بشه. آقای دکتر بفرمایید.
سلامت باشین. آقای دکتر خسرونیا سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم.
ارادت. آقای دکتر خیلی سریع وارد موضوع بشیم، زمانمون اندک هست و حداکثر بهره رو از زمان ببریم. بارها و بارها صحبت شده در رابطه با اینکه تعداد متخصصین کم هست، تعداد رزیدنت ها در برخی از رشته ها کم و شاید در برخی از دانشگاه ها صفر هست و علت رو شاید بتونیم بگیم انگیزه برای ورود به این رشته ها وجود نداره. به نظر شما اگر بخوایم خیلی خلاصه و کوتاه بپردازیم به مشکلات این که چرا بی انگیزه شدن عزیزان پزشک ما برای ورود به دوره تخصصی، مخصوصا یه سری رشته های خاص مثل رشته های بیهوشی و عرضم به حضورتون کودکان، چه اتفاقی افتاده که ما بی انگیزه کردیم این افراد رو؟
بله، متاسفانه همینجوره که میفرمایید که جوان ها میان نگاه میکنن به اساتید خودشون و میبینن که زندگی مرفهی ندارن، زندگی راحتی ندارن، بعد 4 سال هم باید واقعا زجر بکشن تا این مدرک رو بگیرن، یعنی باید شب و روز کار کنن، ما بعضیش هم که زن و بچه دارن که اصلا خرج اونا رو نمیتونن در بیارن، بنابراین 4 سال اینجا رزیدنتیه، بعدش هم بعد چند سال برن خارج از محل زندگیشون زندگی کنن، یعنی طرحشون رو باید بگذرونن. اینه که میبینن که حدود 15 سال عمرشون تلف میشه بدون درآمد آینده، بدون امید به آینده. من وقتی وارد رزیدنتی میشم باید امید داشته باشن که بعد از 4 سال حداقل بتونم زندگی خودم و زن و بچه‌م رو اداره کنم، ولی اینا میبینن که اون استادی که داره درسشون میده و قرار درسشون بده، میبینن زندگی مرفهی ندارن. البته تعداد 10% از پزشکایی که در ایران هستن زندگی مرفه و خوبی دارن و متاسفانه دولت مردای ما و افرادی که در اون سطح بالا تصمیم میگیرن فقط اون 10% رو میبینن، چون خودشون به اون 10% مراجعه میکنن. 90% پزشکا متاسفانه اگه کار نکنن مشکل پیدا میکنن با تعداد قلیل و تعرفه کم. رزیدنتی هم که خودش عواملی هست که زندگی
دقیقا همینطوره. آیا تو خسرونیا اینجا یه صحبتتون یه نقطه بذاریم، چون میخوام بپردازم به این بحثی که این 10% و 90% که اشاره کردین. استاد عزیزم، جناب دکتر جلالی هم پشت خط هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
جناب دکتر سلام، شبتون بخیر و همه شنوندگان
عزیزم
سلام
عرض می‌کنم. ارادتمندم. آقای دکتر جلالی، این سوال رو از شما هم به طور اختصاصی بپرسم. این که ما کلی دلیل میاریم که تعداد رزیدنت‌ها کم هست، تعداد متخصصین کم هست، خیلی از شهرها متخصص ممکنه نداشته باشیم و آمار میدیم، اما راه حلی که وزارت بهداشت جلو پای ما میذاره و مجلس هم رو تبدیل به قانون میکنه بحث افزایش ظرفیت ها بوده، ولی میدونیم هممون که این افزایش ظرفیت ها کارساز نبوده، هنوز هم بعضی صندلی ها خالی است، بی انگیزه کردیم افراد رو برای ورود. به نظر شما این بی انگیزگی از کجاست؟ استاد عزیز جامعه تو خسرونیا به بحث درآمدی و حضور عزیزان در تر اشاره کردن، چه نکته رو میتونیم اضافه کنیم که بگیم این هم جز فاکتورهایی است که باعث بیانگیزگی عزیزان شده؟
خیلی متشکر از سوال خوبتون. همونجوری که جناب عالی در ابتدای برنامه هم فرمودید، یک معضل قدیمیه. یعنی واقعا چندین ساله که حداقل تعدادی از رشته‌ها به شدت درگیر این موضوع هستن، حالا رشته‌های دیگه هم شاید کمتر. من امروز یا آماری گرفتم از بچه های وزارت بهداشت، امسال برای پذیرش درسیاری بودن 30% کل درسیت خالی مونده برای همه رشته ها. برای رشته های خاص مثل رشته بیوشی درسیت 80%، یعنی ما 80% درسیت اون خالیه و این یک زنگ خطر بسیار بسیار جدیه برای حوزه سلامت. شما میدونید که رشته هایی مثل رشته بیوشی رشته هایی که هم متخصص به بیمارستان وابسته و هم بیمارستان به این رشته وابسته. شما نمیتونید تصور کنید که یک بیمارستان در کشور متخصص بیوش نداشته باشه و موقعی وزارت بهداشت به بیمارستان میسازه، اگه متخصص نداشته باشه عملا بیمارستان ناکارآمد خواهد بود.
در واقع یک بیمارستان کارآمد باید متخصص بیوشی کارآمد و فعال هم داشته باشه.
حتما هم آی سی و هم اورژانس هم اتاق عمل ها رو به هر حال بچهای همکار بیوشی اداره میکنم. ولی اینکه چرا بی انگیزه در مورد رشته بیهوشی، سال حداقل یک دهه هست که این موضوع ادامه داشته، یعنی این کاهش تدریجی داشته. مثلا 20% ظرفیت اون خالی بوده، شد 30%، 40%، پارسال 72% خالی بوده، امسال به 80% رسیده. علاوه بر که وزارت بهداشت هم فقط یک راه حل بلده، اونم اینه که درها رو باز بکنه. یعنی واقعا مشکل رشته ما اصلا ورود نیست. موقعی که حداقل نمرات رو حداقل میرسونن، تمام موانع رو بر میدارن، از انترنی میگن بیاد، بازم کسی نمیان، دقیق نشون میده که مشکل ورود نیست، مشکل چیزهای دیگه. آقای دکتر به خوبی فرمودن، موقعی که درسیه میاد اساتید خودش رو میبینه، میبینه که نه امید جدی داره، نه انگیزه جدی و نه وضع حال درست و حسابی، خب پیش خودش میگه من 10 سال دیگه 20 سال دیگه نهایت میخوام بشم این استاد دیگه. ما که ایشون الان ناراضی هست، پس من هم همینجور. به اضافه این که به حال شاید یه مقدار کم اهمیت دادن به رشته و به عملکردهای دوستان، کم بوده به درآمد که یک موضوع بسیار جدیه، بس مهاجره هست و بازارهای همسایه. من تو رشته ما، رشته بیهوشی رشته‌ای که در کشور پیشرفته تقریبا رشته درجه 1ه، بالاترین درآمد رو دارن، بالاترین اعتبار رو دارن. تو رشته ما بالعکس، یعنی تنها همه رشته ها قرار داره. ما تو کشور همسایه‌مون یه عمان، توی امارات، تو بسیار کشور نزدی متخصص بیهوشی رو میخوان و پولای بسیار خوبشون میدن و خیلی از همکارای ما با سنهای بالا هم متاسفانه مهاجرت کردن و به حال دنبال یه درآمد بهتر و زندگی بهتر
رفتن. آقای تو جلالی، این بحث مهاجرت رو با شما موافق هستم. خیلی سیر مهاجرت اساتید در این چند سال اخیر زیاد شده و اصلا چیز خوشایندی نیست، به خاطر اینکه حضور این اساتید انگیزه است. واقعا وقتی یک فردی رزیدنت میشه، وارد بیمارستان میشه، اساتید پیشکسوت رو میبینه، حضور این اساتید برای این فرد درس و آموزش است. اما این هم خودش برمیگرده به همون بیانگیزگیه که موضوع خود صحبت ماست. آقایتون خسرونیا، بریم سراغ این که به درآمد اشاره کردین، به بحث تر اشاره کردین، به این که طول بازه تحصیل و زمان تر، این بحث زمان رو هم بهش اشاره کردین. اما یه بخشی از این بیانگیزگی رو معتقد نیستین که باید پیگیری بشه از سمت شخص شما، انجمنتون، از سمت جناب تو جلالی انجمنشون یک پیگیری مستمر. هفته پیش ما با عزیزانمون در بحث پزشکان عمومی صحبت کردیم، در رابطه با دندانپزشکان عمومی در هفته گذشته صحبت کردیم و همیشه به این عزیزان این نکته رو سوال میکنن که آیا ما نباید الان کاری انجام بدیم؟ همش باید منتظر باشیم تا یک عدد و رقمی بیرون بیاد؟ همش باید منتظر باشیم؟ البته این واقعا چیز بدی است که ما از وزارت بهداشت بخوایم که بر خلاف منافع پزشکان تصمیم نگیره که داره میگیره. و اینجا به نظر شما الان وقت پیگیری نیست که از سمت شما و تمام انجمنهای علمی حوزه پزشکی و دندانپزشکی اساتید جمع بشن، راهکار بدن به وزارت بهداشت و اون بشه یک مطالبه عمومی و وزارت بهداشت مکلف بشه به این که پاسخگو بشه به این طرح و برنامه‌ای که این انجمنهای علمی دارن میدن.
بله، نظر خوبی هست که شما میفرمایید، ولی گوش شنوایی وجود نداره. ما جلسات مختلف شرکت میکنیم و واقعا صحبت هامونم علمی هست، روی قواعد و قوانینی هست که در جمهوری اسلامی وجود داره، ولی متاسفانه تا به حال گوش شنوایی در وزارتخونه نبوده. سه کارشناس در وزارتخونه هستن که اینا مربوط به سالهای قبل هست. یه چیزایی رو بعد دارم، مثلا یه معاون که تعیین میشه، معاون جدید میاد در وزارتخونه، معمولا آشنایی کامل نداره، واسه میفرستن واسه کارشناسا و این کارشناسا کسانی هستن که از قدیم موندن، یه مقداری در مغزشون یه چیزایی هست و همون رو اجرا میکنن و به خورد همون معاون وزارتخونه یا به خود وزیر میدن. مشکل ما این است که به حرف ما گوش نمیده انجمنها. خب ما حدود 140 انجمن هستیم، حداقل اگر 30 تا انجمن فعالیت کنند و برن و صحبت کنن و ازشون استفاده کنن وزارت بهداشت و درمان و به کار بگیرنشون، به نظر من نتایج خواهیم گرفت. ولی متاسفانه اینی که ما هرچی هم میگیم فقط یه چشم میگره ولی بعد اینجا نخواهد.
پس به عقیده شما استاد عزیزم، حلقه مفقوده ما این هستش که برنامه هست از سمت انجمنها اما گوش شنوا نیست. این رو اگر من از همین برنامه و تریبون روی خط خبر بخوام استفاده بکنم با اجازه سردبیر برنامه، اگر شما این طرح و برنامه‌تون رو بنویسین، مکتوب بکنین و برای وزارت بهداشت ارسال بکنین و برای عزیزان در رسانه هم ارسال بکنین، ما شخصا پیگیر میشیم که ببینیم این ایده ها وقتی قابلیت اجرایی شدن دارن چرا پیگیری نمیشن. بریم سراغ دکتر جلالی عزیز. آقای تو جلالی، ما یه بخش عمده ای از مشکلاتمون اینه که خیلی ها ما رو درست نمیشناسند و این باعث بیانگیزگی شده. خیلی از هموطنان عزیز در خبرها میشنویم تلخ است برخوردهای ناسعی که با پزشکان دارن و میبینیم پزشکان سوق پیدا میکنن به سمت کارهای زیبایی، کارهایی که درس کمتری رو در دوره تخصصی قاعدتا بخونن یا اینکه اصلا وارد دوره تخصصی نشن، با چند تا دوره کار زیبایی انجام بدن به درآمدی برسن. و این بحث درآمدی خیلی الان چالش مهم می شده و اینکه تعاملشون رو با جامعه کمتر بکنن. این برمیگرده به اینکه خب این انجمنها، مخصوصا انجمن شما که در بحث بیهوشی که رشته هدف است، وقتی این همه کمبود داریم، به نظرم یه مقداری باید راجع به این صحبت بشه و جداگانه. آیا الان ما داریم پایگاه مستقر در دانشگاه ها که پیگیری بکنند علایق رو در دانشجوهای عمومی و بهشون نشون بدن که آینده شما از رشته بیهوشی چون این چیزی خواهد بود؟ چون الان وقتی تعداد رزیدنت ها کمتر میشه، غالبا اینترن ها کسی نیست که ببینن و ازش یاد بگیرن و الگو بگیرن و این فاصله خیلی زیاد میشه.
آقای دکتر، من یه جمله اضافه کنم. سوالی که از آقای دکتر فرمودید،
بله بفرمایید.
ما سال 90 تو انجمن و کارگروهی تشکیل دادیم، شاید 6 ماه ده ها جلسه گذاشتیم، یک برنامه، یک نقشه راهی رو تهیه کردیم با 23 تا راه حل، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اینو هم تقدیم وزارت کردیم، هم با دستگاه معاونین جلسه گذاشتیم، توجیه کردیم، هم کمیسیون بهداشت درمان مجلس بردیم، ولی دریغ از یک گوش شنوا، یعنی یک دونه از اون راه حل های ما اجرا نشد. در وزارت بهداشت فقط دنبال این بود که بدون آزمون و این راه حل های دم دستی ساده. اما در مورد نکته ای که فرمودید،
تو فقط 30 ثانیه فرصت داریم.
در مورد رشته بیهوشی مستاق داره، چون به هر حال روتیشن بیهوشی به دوره انترنی و روتیشن های اجباری نیست، انتخابیه و خیلی هم کوتاهه و معمولا هم میان یه دوری میکنن و میرن. اکثر همسن ها در دوره پزشکی عمومی با رشته جوشی آشنایی ندارن.